تقریبا 30 دقیقه است دیگه الان و زمان پخش برنامه بعدی ما، برنامه که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم و میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، برنامه حریم. اما قبل از اینکه دعوت بکنم شنونده برنامه حریم باشید، هلوش 30 دقیقه من با تون خدافزی میکنم و شما رو به خونه منان میسپارم. همکار خوب و بزرگوار من جناب آقای فیروزی، جناب محمد فیروزی عزیز از بعد از برنامه حریم با شما هستند انشاءالله تا ساعت 14. شما هم ما رو همراهی بفرمایید. بسیار خرسندیم از این همراهی شما و متشکریم از اینکه در کنار ما هستید. 30,035 رو فراموش نکنید، به اون پیامک بزنید و سوال مسابقه ما رو هم، سوال پیامکیمون رو انشاءالله، کاش میشد مسابقه باشه، سوال پیامکیمون رو هم انشاءالله پاسخ بدید. خداحافظی میکنم باهاتون، التماس دعای خیر دارم. یا علی مدد، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
حریم، گفتگوی صریح در حوزه عفاف و حجاب.
آغاز میکنیم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه حسنپور هستم. برای پی گرفتن بحثی بروز و چالش برانگیز در قالبی مناظره گونه در باب رسیدن به تعادل در زمینه عفاف و حجاب،
موضوع چالشی داغ و بروز امروز، جریحه دار شدن عفت عمومی در پی شیء انگاری.
در خدمت دو دخت ایران زمین هستیم، خانم سمیه و خانم مهدیه، هر دو دهه 60 ان. خیر مقدم عرض میکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. ما در خدمت کارشناس این هفتمون خانم دکتر انسیه روستایی هم هستیم که ایشون تلفنی ما رو همراهی میکنن. خانم دکتر انسیه روستایی فعال فرهنگی اجتماعی هستن، ایشون قائم مقام مجمع زنان آینده ساز ایران اسلامی ان و معاون رسانه و ارتباط مجمع نظام مسائل کشور. عرض ادب و احترام دارم خدمتتون خانم دکتر، بسیار خوش آمدید، خوشحالیم از اینکه در خدمت شما بزرگوار هم هستیم.
سلام و درود خدمت شما مجری محترم، مهمانان گرانقدرتون و سلام و درود خدمت شنونده های سهیم و فرهیخته برنامه شما.
بسیار سپاسگزاریم خانم دکتر. از شما بزرگوار خواهش میکنیم که نظر و دیدگاه خودتون رو در خصوص موضوع امروزمون بفرمایید.
شیء انگاری در حقیقت یک بهره کشی از فرد به عنوان یک کالای اقتصادی یا هر شیئی بدون در نظر گرفتن اون شخصیت و شأن انسانی اون هسته. یعنی که شیء نگاری انسان رو به ظاهر، کارکرد جنسی یا بخشی از وجودش تقلیل میده، به طوری که به عنوان یک شیء قابل مصرف یا قابل ارزیابی یا قابل مالکیت تبدیل میشه. حالا بعد از این تعریف شیء انگاری باید در مورد عفت عمومی و جریحه دار شدن عفت عمومی صحبت کنیم که اصلا یعنی چه این موضوع. عفت عمومی یک نوع تعهد عمومی به قوانین اخلاقی هست، به ارزش هایی که از باورها و ارزش های اجتماعی نشأت میگیرن و عفت عمومی در نظام حقوقی و قانونی کشور ما یکی از مهمترین ارزش های اجتماعی. و جریحه دار کردن عفت عمومی یعنی رفتارهایی که با اون ارزش های اخلاقی، با اون هنجارهای اخلاقی، با ارزش های فرهنگی و دینی جامعه ما در تضاده و همین باعث میشه که اون خاطر عمومی آزرده بشه و اون ارزش هایی که در موردشون صحبت کردیم در جامعه خدشه دار بشه.
بله، توضیحات جامعه شما را در طی برنامه حتما ازش استفاده خواهیم کرد. بریم سراغ دخترای خوبی که در استدیو حضور دارن و نگاه 3 دقیقه‌ای سمیه خانم رو بشنویم.
متشکرم و تشکر ویژه از خانم دکتر. من یه خورده بحث رو از عقب‌تر میخوام بهش بپردازم،
یه خورده بلندتر
لطفا. خواهش میکنم. در طول تاریخ مسئله نگرش به زنان متاسفانه بیشتر نگاه ابزاری و تحقیر آمیز بوده و حتی در طول تاریخ زن به عنوان جنس دوم تلقی می شده. شما این نگرش رو حتی در نظریه پردازان و اندیشمندانشون هم می تونید مشاهده بکنید، یعنی شاید از ارسطو که اعتقاد داشت خدا زن و برده رو آفرید تا به مرد خدمت بکنه، تا اندیشمند فرانسویشون ژان ژاک روسو که گفتن زن برای اون ساخته شده که تسلیم مرد باشه و بی‌عدالتی های اون رو تحمل بکنه. حتی برتولت برشت گفتن که باید از زنان استفاده کرد و هنگامی که مقصودات رو برآوردند دورشون انداخت. حالا این تفکرات رو هم در اندیشمندان دیگرشون مثل شوپنهاور و نیچه و امثال اون هم داشتیم، اما این نگرش متاسفانه در مورد زنهای جامعه محدود به اون زمان باستان نشد و در عصر جدید با یک ویترین متجدد و متفاوت ادامه پیدا کرد و در واقع ما بحث ظلم به زنان رو همچنان داریم مشاهده میکنیم که قطعا یکی از دلایل اصلیش همون بحث شیء انگاری هست که اتفاقا توسط دو تا از دانشمندان خانم آمریکایی به اسم خانم تومی رابرتس و باربارا فردریکسون انجام شده که انشالله ما در سری بعد اینها رو توضیح خواهم داد. ممنونم،
سپاسگزارم و بریم سراغ مهدی خانم، نظر ایشون رو بشنویم.
من بهتره اینجوری شروع کنم که مسئله شیء انگاری که در واقع هم در میان دختران دیده میشه هم در میان پسران دیده میشه، ولی به خاطر نگاه جامعه شاید در مورد زنان بیشتر مورد توجه قرار میگیره و گاهی در مورد مردان خیلی خارج از عرف تعریف نمیشه، در واقع این هستش که به جای اینکه یک فرد دارای اراده باشه، دارای احساس باشه، حق انتخاب باشه، هویت مستقل داشته باشه، به یک ابزار و شیعی تبدیل میشه برای برآوردن خواسته ها و نیازهای دیگران. خب در این مسیر دو تا اتفاق اصلی میفته. اولین اتفاق انسان زداییه، یعنی فرد یا افرادی میان بخشهایی از انسانیت، بخشهایی از احساس طرف، بخشهایی از اون هویت مستقل و انتخاب هویت طرف رو حذف میکنن و اون رو به رسمیت نمیشناسن. در ادامه چه اتفاقی میفته؟ خود شیء انگاری اتفاق میفته، یعنی فرد خودش رو میاد از منظر نگاه بیرونی تفسیر میکنه، مدام بدنش رو، ظاهرش رو یا حتی اون نقشی که بهش تحمیل کردن رو مدام کنترل میکنه. خب این نتیجه ای نداره جز تضعیف اعتماد به نفسش، جز اختلالاتی که در تنظیم هیجاناتشون به وجود میاد و اضطرابی که میبینیم امروز در میان نوجوانانمون چقدر فراگیره. بعد مسئله حجاب استایل ها که در اوان ظهورشون اینطور به نظر رسید که شاید یه نقطه عطفی برای تأثیر مثبتشون در پوشش افراد جامعه باشه، ولی در ادامه میبینیم که تأثیرات منفی که بر پوشش جامعه گذاشتن بعضی موقع قابل چشم‌پوشی نیست و جبرانش یه مقدار سخته. خب حالا قرار بود که اینها یک انتخاب پوشش باشه، ولی در ادامه میبینیم که تبدیل شد به یک نمایش اجتماعی. اون تضادی که ما بین زیبایی نمایی داریم و مفهوم اصلی حجاب، از طرف دیگه پیوند حجاب استایل ها با مصرف گرایی و اون رقابت طبقاتی و اون سبک زندگی لوکسی که تبلیغ کردن باعث شد که یه تصویر منفی از حجاب استایل ها در جامعه به وجود بیاد. خب دلایل مختلفی رو میتونم براتون شرح بدم که چگونه حجاب استایل ها در واقع تأثیر مخربی رو بر پوشش افراد جامعه گذاشتن.
اجازه بدید بقیه بحث رو در مناظره پی بگیریم. از همین لحظه در واقع گفتگوی مناظره گونه هر دو دخت ایران زمین آغاز خواهد شد. نظراتشون رو میشنویم و انشاءالله از نظرات کارشناسی خانم دکتر انسیه روستایی هم برای پاسخگویی به شبهات بهره میبریم. شروع کنید لطفا.
ببینید بحث شیء انگاری دقیقاً زمانی هست که یک زن از لحاظ جنسی تبدیل به کالا میشه و بخش‌های کارکردهای جنسی او جدا از شخصیت کلی اون در نظر گرفته میشه و در واقع یک تقلیل شخصی هست به بدن اون و رفتار او هم، رفتار هم که با او در واقع صورت میگیره خارج از احساسات، تمایلات و نیازهای اون در واقع انجام خواهد شد. این رو هم که اشاره کردن که در ادامه این شیء انگاری ما مقوله هایی مثل انسان زدایی یا همون ناانسان انگاری یا بحث جنسی سازی رو هم داریم، در ادامه همین شی انگاری هست و بحث خود شی انگاری. یعنی میخوایم بیایم اینها رو بررسی بکنیم و با چند سوال هم ما اینجا مواجه هستیم. بحث جنسی سازی که در واقع از بدن خارج میشه و تمرکز بر جذابیت های جنسی هست و اتفاقا نقش اصلی این جنسی سازی رو رسانه است که داره ایفا میکنه. بحث ناانسان انگاری هم که در واقع همون بحث انسان زدایی و شخصیت زدایی هست که خب این هم پیامدها و تبعات شی انگاری هست. بحث خود شی انگاری هم خواستم که برخلاف نظر دوستمون دقیقاً پیامدی هست که از شی انگاری به صورت متمرکز روی خانوم ها میاد. یعنی میخوام بگم عواملی که دخیل هست، حالا بحث رسانه، تبلیغات، موسیقی و عوامل دیگه‌ای که از زن به عنوان کالا استفاده میکنند، برای بحث خود شی انگاری اینجا یک مرتبه دیگه رو میبینیم که خود خانوم ها میان و خودشون رو به عنوان شی قبول میکنند و
من
میخواستم بگم درصد خیلی زیادی اتفاقا طبق تحقیقاتی که همین دو دانشمند و تحقیقات علمی دنیا صورت گرفته، این باعث میشه که وزنه سنگین شی انگاری به سمت خانوم ها باشه، چون خودشون هم جوری رفتار میکنند که خودشون رو شی در نظر میگیرند و اتفاقا بدنشون رو در معرض ارزیابی دیگران قرار میدن.
بدون اینکه ما اگه رفتار رو در نظر بگیریم از منظر تربیتی شامل کنش و واکنش، ما الان خودمون در نظر بگیم زنها در جامعه ما در تمام دنیا به این صورت هستش، ولی در جامعه ما میشه گفت شکل بیمارگونه به خودش گرفت که چقدر فشار زیبایی و همشکل شدن بر زنان وارده و این علتش چی میتونه باشه. قطعا خود زنها نمیتونن باشن، زنها ذاتن و فطرتن به سادگی و متانت ایمان دارن و این شامل زنان تمام جهان میشه، قطعا زنان ایرانی چند پله جلوتر هستن. و این مسئله اینه که ما پیشینه تاریخی رو اگه نگاه کنیم، زنها همیشه اینجوری بودن که از روی ظاهرشون قضاوت شده و همونجور که خودتون در صحبت‌های قبلی گفتین خیلی روی عقل خانم‌ها تمرکز نشده و از اون طرف آقایون هم الان می‌بینیم در سال‌های اخیر که خیلی درگیر این شی انگاری شدن، ولی اون شی انگاری که در خصوص خانم‌ها اتفاق افتاده خیلی برش حجم هست، خیلی برش واکنش هست، ولی شی انگاری که در خصوص آقایون اتفاق میفته چون خیلی از رفتار آقایون در جامعه عرف تلقی میشه، درنتیجه خیلی واکنشی هم بهش ندارن و ما بعضی اوقات خیلی تلاش میکنیم که بیایم زنان رو مهار کنیم. من با اجازه تهیه کننده برنامه میخوام برم به این سمت و سو که ما مسئله تربیتی رو باید بیایم از کودکی شروع کنیم، از اینجا بپردازیم که نوجوان ما حالا که نوجوانه تا برسه به مرحله جوانی ما هنوز فرصت داریم، الان چی کار کنیم که وقتی رسید به مرحله جوانی درگیر اون خودشی انگاری نشه و همونطور که جهان داره با علم پیش میره، کشور ما هم امروز نیاز داره که نوجوانامون رو آگاه کنیم. مسائل تربیتی رو ما بزرگترها لازمه که در جامعه، حالا از طریق ساختارهای فرهنگیمونه، از طریق خانواده، در هر صورت این رو بدونیم که رشد سالم هویت در فضای امن جامعه اتفاق میفته. ما این بستر رو فراهم کنیم، قطعا دختران و پسران ما به اون نقطه‌ای که هم مد نظر خودشون هست برای هویت یابی، هم مد نظر جامعه هست میرسن.
بله، البته اینجا میبینیم که نقش آموزش پرورش، مخصوصا پرورش در مدارس ما چقدر کم رنگه. بریم سراغ نظر کارشناسی خانم دکتر روستایی. بفرمید خانم دکتر.
خواهش میکنم. البته که شی انگاری رو هم در مورد زن، هم مرد و هم کودکان امروز باید در موردش بحث کنیم، ولی خب که این به عنوان تبدیل به کالا یا ابزار برای فروش جلب توجه شده، ولی ویژه ما میبینیم که زنان بیشتر در معرض آسیب هستند. موضوع ما این هستش که شی انگاری کلن باید در سه لایه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. یکی در لایه شناختی هستش که اون فرد به عنوان ابزار شناخته میشه، در لایه شناختی و انسان رو شی تعریف میکنه. در لایه فرهنگیش ما اون اقتصاد توجه رو داریم. دقت کرده باشه الگوریتم ها مثلا الان در فضاهای اجتماعی، در فضاهای مجازی الگوریتم به شکلی تعریف شده که محتواهای جنسیتی رو به دلیل توجه بیشتر هم پخش میکنن و رسانه اینجا اتفاقا آغازگر نیست. رسانه بیشتر اینجا نقش تکثیر کننده داره و مؤثر هست در تکثیر این موضوع. در لایه رفتاری و اجتماعی شیء‌انگاری اون پیامدهای رفتاری رو منجر میشه، یعنی نگاه انسانی که باید وجود داشته باشه جایگزینش نگاه جنسیتی میشه، نگاه جنسی میشه. و اون خودشیء‌انگاری که دوستان بهش توجه کردن، بله الان افزایش خودشیء‌انگاری رو به ویژه در نوجوانان رو دختران داریم. این که حالا چطور این خودشیء‌انگاری رو ما باید شروع کنیم با آگاهی بخشی نوجوانانمون رو ببریم به سمت این که دیگه خودشون رو با عنوان یک جسم و شیء نگاه نکنن، که خب این راهکارهای سیاستی و راهکارهای مختلف داره. ولی اون چیزی که نقش داشته، شیء‌انگاری فقط خواسته فردی نیست، ساختارهای صنعتی همون رو تولید و بازتولید میکنن. شما صنعت تبلیغات رو که نگاه کنید، این خودش مؤثر بوده در شیء‌انگاری. صنعت تبلیغات زیبایی رو به کالا تبدیل کرده و بدن رو ابزار فروش قرار داده. تبلیغات زنان رو، البته که بیشتر از مردان، شیء‌انگارانه نمایش میده و این دقیقا اثر مستقیم روی اون آزارهای جنسی و اون خشونتهای جنسی داره. صنعت دیگه‌ای که اتفاقا در شیء‌انگاری نقش داره صنعت مد و زیبایی هست، که این پیام رو به جامعه و به مردم میده که بدنت کافی نیست، باید اصلاح بشه، و همین این باعث اون خود شیء‌انگاری میشه، یعنی بدن رو ابزار ارزش گذاری اقتصادی میکنه. صنعت دیگه‌ای که مؤثر بوده در این شیء‌انگاری و افزایش و گستردگی اون، صنعت سرگرمی و سلبریتی ها، که دوستان هم یه اشاره هم داشتن، که بدن رو یه ابزاری میکنه برای اینکه حالا مثلا فالوور، دنبال کننده ها افزایش پیدا کنن، درآمد بیشتری کسب بشه، و بدن به عنوان یک کالایی برای شهرت پیدا کردن، برای به دست آوردن شهرت ازش استفاده میشه. و رسانه همجوری که عرض کردم نقش تکثیر کننده اینها رو داره. صنایع هستن که اومدن این رو بیشتر گسترده کردن و رسانه اومد اون رو بیشتر تکثیرش کرد، منتشرش کرد. خودشیء‌انگاری به شکلی شده که الان یکی در مرحله تخیله.
پیروی صحبت‌های خانم دکتر عرض کنم که همه ما میپذیریم که امروز با یه بحران هویت روبرو هستیم. در واقع داریم میبینیم که چگونه این بحران هویت باعث شده در واقع جامعه داره به یه دستگاه کپی تبدیل میشه، تا جایی که بسیاری از افراد به جای انتخاب پوشش مورد علاقه شون نسخه ای از دیگری شدن. ریشه ماجرا هم این هستش که هویت نوجوانی ساختاری ناپایدار و شکننده داره. این شکنندگی باعث میشه فرد به جای بودن به شبیه شدن پناه ببره. سالهای پیش نوجوانی خودمون رو به یاد بیاریم، هویتمون رو می اومدیم از خانواده می گرفتیم، از مدرسه می گرفتیم، از روابط واقعی شکل می گرفت. اما امروز هویت از کجا گرفته میشه؟ نوجوان هویت خودش از فضای مجازی میگیره، از افراد مشهور میگیره، از الگوریتم هایی که میدونن چه چیزی رو به چه کسی نشون بدن دریافت میکنه. خب این دیگه یک هویت ساخته شده نیست که مد نظر ماه، این یک هویت وارداتیه. الگوریتم ها میان چیکار میکنن؟ یک زیبایی استاندارد رو تحمیل میکنن به جامعه. نوجوانی که یک هویت ساخته شده نداره، خودش رو میاد با این الگوی از پیش تعیین شده تطبیق میده. بنابراین همه میان از یک الگوی واحد پیروی میکنن، چیزی که ما امروزه خیلی در اطرافمون میبینیم همه به طرز عجیبی شبیه هم شدن. این نه به خاطر نبود اون خلاقیت، بلکه به خاطر اون فشار روانیه که برای شبیه شدن وجود داره. یعنی ما امروز با یه پدیده این مواجهیم، فرد قبل از این که بدونه چی میخواد میپرسه دیگران چی پوشیدن، و اینجاست جامعه در خطر این هستش که داره کپی برداری و نسخه برداری میکنه. خب این دیگه یک هویت ساخته شده نیست که مد نظر ماه، این یک هویت وارداتیه. خب ما انتظار داریم حاکمیت یه نگاه اعتدالگونه بیشتری نسبت به مسائل کشور داشته باشه. اون سلبریتی که آزادانه میتونه با هر پوششی در انظار عمومی ظاهر بشه، و قاعدتا از اون طرف نوجوان ما که نیاز به الگو داره میخواد از اون تبعیت کنه، بعد با همون ظاهر میاد در جامعه رفت و آمد میکنه، بعد مورد واکنش از طرف حالا افراد مختلف قرار میگیره. این یه تناقض آشکاری به وجود میاره که اون هویت سازی سالم نوجوان رو دچار خدشه میکنه. خب رسانه‌های ما در واقع رسانه‌های عمومی که نوجوان‌های امروز خیلی باهاش طرف هستن، اومده معنای زیبایی رو به شکل دیگه‌ای بازسازی کردن. بعضی رسانه‌ها می‌بینیم حتی بعضی از این سلبریتی‌های ما می‌بینیم میزان نمایش بدن رو معیار موفقیت قرار دادن. میان زنان و مردان رو در قالب‌های تکبودی نشون میدن، ارزش رو در واقع با ظاهر میسنجن. خب اینجوری اون شی انگاری برای نوجوان یه امر طبیعی میشه. بعد از یک طرف نوجوان ما نیاز داره که مدل‌هایی با پوشش‌های متنوع بهش ارائه بدیم. خب اون میاد از سلبریتی یاد میگیره، نوع الگوی دیگه ای داره. اگه ما داریم که بهش ارائه بدیم، پس قاعدتا نوجوان میتونه ارزش خودش رو و اون پوشش خودش رو در عمق شخصیتش پیدا کنه، نه فقط در سطح ظاهر دنبال اون باشه. قطعا خب ما از مسئولان و حاکمیت انتظار داریم یه نقطه تعادلی رو در جامعه ایجاد کنن و یه بستر سالمی رو برای رشد هویت سازی سالم نوجوان ایجاد کنن که نوجوان تکلیفش مشخص باشه، نیاز به الگو داره، از کی الگو بگیره؟ از سلبریتی ها؟ بعد چرا مورد واکنش قرار میگیره؟
خب پیرو به صحبت دوست عزیزمون، ببینید بحث خودشه انگاری خب اینجا خیلی خوب باز شد. من باز هم تاکید میکنم این در واقع بستری که شما میگید که حالا صنعت سینما، رسانه، بازی ها حتی و تبلیغات که برای دختران و کودکان ما از سن کودکی داره کاری میکنه که بحث این پیام‌های جنسی سازی رو در درونشون نهادینه بشه، خب و در واقع اتفاقی که میفته به صورت ناخودآگاه این دختران در درونشون شک میگیره که تنها داراییشون در واقع ظاهر و جذابیت های ظاهریه. خب شما فهمیدید که بحث بحران هویت علت اصلیه. منتها مطلب من میخوام از شما بپرسم با توجه به این ساختار و صنعتی که داره تو دنیا در واقع مخابره میکنه تصویری از زن رو، خب و این در واقع اون ناخودآگاه دختران ما یا نوجوانان ما، نه فقط هم صرفا دختران، داره اثر میذاره. شما گفتید باید بستر فراهم بشه. الان سوال من این هست، این بستر باید به چه شکلی فراهم بشه؟ بحث حاکمیتی چقدر باید ورود بکنه؟ کدوم نکات باید پررنگ‌تر و کدوم ها باید در واقع اولویت بندی بشه نسبت به اینکه کدوم ها در ارجحیت باشن و کدوم ها پایین‌تر باشن؟
پاسخ شما را از زبان کارشناس برنامه میشنویم. اجازه بدید خانم دکتر روستایی تبیین بفرمان. خانم دکتر بفرمایید.
دوستان گفتن که خب ما الان سیاست‌گذار پس باید چه کاری انجام بده. اتفاقا نقش سیاست‌گذار به واسطه اینکه ما دستگاه‌های درگیر این موضوع، درگیر با عفت عمومی، درگیر با این نقش ها، حدود 10-12 دستگاه هستن که درگیر این موضوع هستن. سیاست‌گذار نقش مؤثری داره در دنیای امروز برای مقابله با این موضوع. سیاست‌گذار قطعا باید یک تعریف جامع و حقوقی از شیء انگاری داشته باشه. یعنی ما باید ابعاد این شیء انگاری رو مشخص کنیم، یک تعریف حقوقی براش داشته باشیم. باید سیاست‌گذار یه تنظیمگری هوشمند کنه در همه ابعاد این شیء انگاری. باید اون هویت و مسئولیت پذیری و اون سواد رسانه‌ای جنسی رو برای نوجوان داشته باشه. به ویژه شما به موضوع آموزش و پرورش و ویژه پرورش اشاره کردین، در اینجا نقش مؤثری خواهد داشت. یک سری الگوهای فرهنگی هویت‌ساز باید تولید بشه. اون فعالان فرهنگی و همچنین زنان برای اون مقابله با شیء انگاری باید توانمند بشن. باید اون روایت رسانه‌ای از زن، از مرد، از نوجوان واقعا باید اصلاح بشه و ما باید در حکمرانی فضای مجازی، احیای نظام الگویی و آگاهی بخشی در سطح ملی سیاست‌گذار باید قدم پیش بگذاره و بتونه نقش خودش رو ایفا کنه.
تا اینجای برنامه به این نتیجه رسیدیم که شیء انگاری یکی از موانع اصلی هست بر سر راه عدالت جنسیتی، هم میتونه حقوق و فرصت‌های فرد رو در واقع ازش بگیره، اونو نادیده بگیرن، برقراری عدالت جنسیتی رو خدشه‌دار بکنه و میتونه با تبعیضی که ایجاد میکنه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأثیر منفی داشته باشه.
با توجه به گفته‌های خانم دکتر در راستای نقش آگاهی بخشی و فرهنگی در جامعه، من فکر می‌کنم یک مسئله دیگه که جا افتاده بحث شورای سیاست‌گذاری کشور در زمینه قانون‌گذاری هست. خب ببینید، با توجه به اینکه نوع پوشش افراد توی جامعه در زمینه همین خشونت علیه زنان داره تأثیرش رو می‌گذاره، به هر حال مجبور هست حاکمیت یک قوانین رو هم برای تنظیمگری داشته باشه. ولی خب حرفی که از شما از اعتدال زدید و اتفاقا من میپسندم، منتهی مراتب من خودم دوست دارم بدونم که این چهارچوبش رو باید چطور تعیین بکنیم که هم بس اعتداله باشه، اتفاق بیفته، یا حالا حتی نقشی که به قول شما سلبریتی ها یا حالا حجاب استایل ها میتونه تو این قضیه داشته باشه، تا چه حده. از این منظر اگر به حجاب استایل نگاه بکنیم، اگر افراطی داخلش نباشه شاید یه وقتایی هم تأثیر مثبت رو در اینها ببینید. حتی سلبریتی هایی رو ما توی تلویزیون داریم نگاه میکنیم که داره نوع پوششی رو اتفاقا به عنوان الگو قرار میده که مورد پسند نوجوان هم هست. میخوام بگم این اتفاقات خوبه که بیفته، منتهی مراتب باز هم میگم با توجه به اثراتی که رسانه ها دارن میذارن و به قول دوستان که الگوریتم رو تعریف کردن برای نوجوان ما، این اگر قرار باشه نوجوان ما از این الگوریتم ها در واقع ادامه بده و فقط از همونها فرمانبری بکنه و روی مواضع خودش بایسته، ما در اینجا باید به چه نحوی ورود بکنیم؟
خب من نظرم به این صورت هستش که قطعا حاکمیت و ساختارهای فرهنگی مکمل همدیگه هستن. نمیشه کمکاری ساختارهای فرهنگی رو حاکمیت بیاد با وضع چند تا قانون جبران کنه. وقتی یک کودکی متولد میشه مرحله به مرحله رشد داره. آیا ما رشد نوجوانمون رو از اوان کودکیش یه برنامه خاصی جلو بردیم که حالا بخوایم مثلا با وضع چند تا قانون یه دفعه همه اون نابسامانی رو سامان بدیم؟ قطعا واکنش به وجود میاد.
شما الان منظورتون قانون هست یا در واقع اجرای قانون بوده که یک روش‌های بدی رو استفاده کرد؟ چون خود قانون
معنای قانون به این صورت هستش که قوانین برای چی وضع میشن. خب قطعا نمیتونیم بگیم ساختارهای فرهنگی همه این سالها مسکوت باقی موندن، کار خاصی انجام ندادن، حالا قانون گذار باید بیا جور ساختارهای فرهنگی رو هم بکشه با وضع چند قانون. قطعا همونطور که گفتم، خب همه ما میدونیم که اون نتیجه‌ای که مد نظر حاکمیت هست حاصل نمیشه و این یه مسئله کاملا طبیعیه. در همه شؤون دیگر زندگی هم همینطوره. ما اگه فقط بخوایم مسئله رو منوط کنیم به قانون گذاری و از لحاظ فرهنگی کاری رو پیش نبریم، این اصلا امکان پذیر نیست. کار فرهنگی هم کار زمان بره، کار یک شبه نیست. خب در این حال که قانون گذاری آره یک شبه اتفاق میفته.
خب من یه نکته
میخوام در اینجا به شما بگم که ساختارهای فرهنگی ما چه کم و کاسیایی داشتن و الان میتونن جبران مافات کنن، از الان شروع کنن، برای چند سال آینده ما به یه نتیجه قابل قبولی برسیم. حرفمو خلاصه کنم، ما امروز نیاز به فرهنگ سازی داریم و قانون به تنهایی جواب نمیده. همونطور که قبلا هم گفتم، قانون زمانی میتونه مثمر ثمر باشه که مکمل اون کارهای فرهنگی مؤثری باشه که ما برای جوانانمون انجام دادیم.
ببینید، یک نکته که اینجا به نظرم جا افتاده، قطعا نقش اصلی رو باید بحث مسائل فرهنگی و آگاهی بخشی مردم ایفا بکنه. منتهی مراتب این که ما نقش قانون رو کلن حس بکنیم، اینجا برای من در واقع مورد چالشه. به این دلیل که به هر حال عده‌ای در جامعه، نه فقط حالا بحث کشور خود، در همه جوامع نسبت به همه نوع رفتارهای اجتماعی احتمال یه عده‌ای نمیخوان بپذیرن و اجرا هم نخواهند کرد. ما در مورد این آدم‌ها باید چه بکنیم؟ این که ما نقش رسانه یا تولیدات مثلا نمایش خانگی و اینها رو اگر قانونی نخواد نظارت داشته باشه، قبول دارید که میتونن به هر سمت و سوی که خودشون میخوان کار رو پیش ببرن و دقیقا اون چیزی رو که ما میخوایم نتیجه عکس بگیریم. یعنی قاعدتاً باید یک سیستم نظارتی هم علاوه بر کار فرهنگی کنار کار باشه. من منظورم این بود. نمیدونم چقدر قانون جدید رو مطالعه کرده بودید. اتفاقا بسیاری از این اشکالاتی که نسبت به قانون قبل بود که بعد فرهنگی کار خیلی کمرنگ بوده دیگه، به همین دلیل هم خیلی از نهادهاش متاسفانه کار زیادی رو انجام ندادن. اتفاقا نقش اصلی به مراکز فرهنگی، شهرداری ها، نهادهای مربوطه ارتباط داد. و جالب اونجا بود که کار رو از بالا به پایین قرار داد، یعنی اول مسئولین رو مورد مخاطب قرار داده بود و بعد در انتها به کف جامعه منجر می شده. چیزی که اینجا وجود داره، فقط میگم من تایید میکنم، مطمئن هستم که همه جامعه هم همین رو میپذیره، این که فقط ما قانون رو نمیشه و چارچوب رو ما بخوایم کامل حذف کنیم. قطعا در این چارچوب حذف شده هستند کسانی که به راحتی سوء استفاده خواهند کرد و عکس اهداف حاکمیت اجرا میکنند. ولی خب این که ما برای بحث نظارت از روش های بد و زننده استفاده بکنیم هیچ وقت مورد تایید نیست.
خب نظر هر دو دوست رو شنیدیم. حالا بریم سراغ تبیین این فاصله فرهنگسازی و قانونگذاری از زبان کارشناس برنامه.
خب قطعا عزیزان حالا اشارتی داشتن به قانون، در کشور ما به لحاظ قانون در هیچ موضوعی مشکلی نداریم. البته که گاهی مثلا بعضی قوانین